بسم الله الرحمن الرحيم. وما أشد في السخافة قول من اعتذر من قبلهم أن أحكام العقل باطلة عند طور وراء طور العقل، كما أن تسيش بذويت أحكام الوهم بذويت أحكام الوهم باطلة عند طور العقل. این مطلبی که از عرفا معصوره که قائل به وحدت وجود حقیقی هستند، از طرف دیگران مورد نقد واقع شده و در بحث‌های گذشته به بعضی از اشکالاتی که به این قول شده بود اشاره شد. و به هر حال یکی از اشکالات اساسی این است که این خلاف حکم صریح عقل است، معناش نفی همه موجودات غیر از وجود خدای متعال. این خلاف صریح حکم عقل است و بنابراین قابل قبول است. کسانی اومدند از طرف عرفا دفاع کردند و گفتند ما قبول نداریم که همه جا حکم عقل درست، بعضی جاها هم حکم عقل ناقصه و خطا در میاد و باید به یک از راه دیگری صحتش اثبات بشه یا مطلب صحیح اثبات. و برای اینکه این حرف را تقریب کنند گفتند ببینید که خود حکما میگن وهم احکامی داره که در بعض جا احکامی صادق نیست و عقل میاد اون را تصحیح. چه معنی داره که عقلا بگیم بعضی از احکامی صحیح نیست و باید با شهود تصحیح بشه؟ این از همون مواد. البته حقیقت اینه که این سوژه را خود حکما به دست اینجور اشخاص دادن که اینجور صحبت کنه، مخصوصا کسانی که تعبیر کردن به این که فطرت وهم این است که درباره همه چیز قائل به زمان و مکان هست، ولی لذا وقتی مجردات هم مطرح میشه برای اونها هم زمان و مکان تصور میکنه. منتها این فطرت غلطی است. اینجور تعبیر زمینه چنین اشکالی هم رو فراهم میکنه که ممکن است یه چیزی فطری هم باشد و در این حال خطا باشه. و خب در جای خودش گفتیم که این تعبیر صحیحی نیست. ما اصلا یه قوه‌ای که اشیاء غلط رو درک کند کارش درک غلط باشه نداریم. و این که میگیم وهم چنین تصور میکنه، این وهم یه قوه خاصی نیست، بلکه ما این که در اثر قصور عقل یک احکام که مال یک موجوداتی است به موجودات دیگه بیجا تعمیم میدیم و این یک قوه خاصی نیست که این کار میکنه. به هر حال بر این اساس که گفتند خود حکما میگن که وهم بعضی احکام فطری غلط داره، چه ما این داره درباره عقل هم بگیم بعضی احکام فطری داره ولی غلط. و این در مورد واجب اینجوره که درست نمیتونه درک بکنیم و با شهود ما درک میکنیم که این حکم عقل صحیح نیست. پس همونطوری که عقل تورن وراء الوهم، شهود هم تورن وراء العقل. و همونطور که عقل تصحیح میکنه بعضی احکام وهم را، شهود هم تصحیح میکنه بعضی از احکام عقل را. یعنی عقل اینجا درست نمیفهم. ایشون میفرمان بسیار این حرف سخیفی است و عقل اونچه را درک می کند قابل نقض نیست و هیچ چیز دیگری نمیتونه اون را نقض بکنه، حکم قطعی عقل را. و هیچ تنافی بین حکم عقل و بین شهود وجود نداره. و همونطور که گفتیم ممکن است یا ما در تشخیص حکم عقل اشتباه بکنیم در اثر این که درست به مقتضای براهین نرسیدیم، یا اینکه اون کسی که شهود کرده کلامش متشابه باشه و مقصودش درست فهمیده نشه. و الله اگر درست مقصود مشاهده کننده معلوم بشه، حکم قطعی عقل هم به دست بیاد، اینا تنافی نخواهد داشت. بعد برای تأیید فرمایش خودشون که حکم عقل قابل نقض نیست، دو تا کلام از بزرگان عرفا، یکی غزالی و یکی عین القصات همدانی رو نقل میکنند که اینها گفتند حکم عقل حجت است و صحیح است و هیچ چیزی نمیتونه حکم عقل را نقض کنه. حالا این قسمتش رو بخونیم. ما اشد فی السخافه، چقدر ضعیف است قول کسی که از طرف عرفا عذر آورد. به این که گفته ان احکام العقل باطلتون عند طور وراء طور العقل، یک راه دیگری برای درک حقایق هست ورای طور عقل که احکام عقل در اونجا ابطال میشه. کما ان احکام الوهم باطلتون عند طور العقل، کما اینکه مادون عقل هم وهم است که احکامش در مقام عقل ابطال میشه، احکام عقل هم نسبت به یک طوری بالاتر از خودش هست که اونجا ابطال. این حرف را از طرف عرفا ذکر کرده، ولم یعلمو، در حالی که ندانستند که مقتضای برهان صحیح من مالیس انکاره فی جبلت العقل السلیم من الامراض والاسقام الباطنه. برهان صحیح هیچ قابل انکار نیست، کسی که از امراض باطنی سالم باشه نمیتونه برهان صحیح را انکار کنه. نعم، ربما ما یکون بعض المراتب الکمالیه مما یکسر عن غورها العقول السلیمه. بله، بعضی مراتب معرفت هست که حتی عقل سلیم هم به اون نمیرسه، ولی اونجا خودش درک میکند که نمیرسه، نه اینکه درک میکند که نیست و اون وقتی از راه دیگری ثابت میشود که هست یا بلد. اونجایی که عقل نمیرسد به خاطر اینه که اون مراتب کمالی خیلی شریف هستند، لغایت شرفها و علوها ان ادراک العقول. عقول ما هم از یه طرف در این عالم وطن گزیدند و انس با این عالم ماده دارند، نمیتونند به حقایق اون عالم برسند، و عدم مهاجرتها الى عالم الاسرار، هنوز مهاجرت به عالم اسرار نکردن عقول، اینه که اونا نمیتونند برسند. این صحیحه که بعضی چیزها را عقل نمیتونه عمقش رو درک بکنه، اما نه اینکه چیزی مطلبی رو حق عقل درک بکنه و بعد یه قوه دیگری ابطال کنه یا برعکس. لا ان شیئا من المطالب الحق مما یقده فیها و یحکم به فساد العقل السلیم. چیزهایی هست که عقل میگه اینها باطل است و فاسده، ولی مطلبی است حق، چیزی مطلبی حق باشد و عقل بگه که فاسد است، اینجور چیزی نداره. فقط صرح بعض المحققین منهم به ان العقل حاکمون. تصحیحی ندارید اینجا؟ این مطلب که عقل حاکم است و حکمش معتبر است خود عرفا هم اعتراف کردن. بعد اشاره میکنند که مثلا به سر اینکه احکام عقل میشه باطل باشه، تقریبا چیزی شبیه این برهانی که دکارت آورده برای صحت ادراکات فطری که میگه این خدا اینها رو در فطرت ما قرار داده، اگر اینها باطل باشه لازمش اینه که خدا فریبکار باشه، تقریبا چیزی شبیه اونه. میگن احکام عقل چیزهایی است که خدا در فطرت انسان قرار داده، چطور ممکنه چیزی که خدا قرار داده این باطل باشه؟ این لازمش این است که در عالم خلقت و آفرینش تعطیل وجود داشته باشه، نقص وجود داشته باشه. خدا عقل را آفریده برای اینکه ما حقایق را درک کنیم، ما چطور ممکنه که خلافش را درک بکنیم و به یه قوه دیگری ابطال بشه احکام؟ چیزی شبیه اونه. کیفه بل امور الجبلیه و لوازم طبیعیه، همون تعبیر ساده ترش همون فطری هست، من غیر تأمل و تصرف خارجیین، اگر از طرف یک عامل خارجی درش تصرف نشود، عائق و مانعی هم وجود نداشته باشد، لا تکونو باطلته. اگر یک حکمی فطری بود و ما مانعی برای شناختش نداشتیم، یعنی درست فهمیدیم با اون چه مقتضای فطرت بود رسیدیم، این نمیشه باطل باشه. از لا باطل ولا معطل فی الموجودات طبیعیت صادرت من محض فیض الحق، اونهایی که مستقیما از فیض الهی صادر میشه اینا معنا نداره باطل باشه. بله، چیزایی که مصنوعات بشر هست، دخالت‌های انسانی درش هست، اونها ممکنه خطا در بیاد، از جمله چیزایی که قوه واهمه یا قوه خیال درش تصرف بکنه و شیطنت بکنه، اینا ممکنه خطا در بیاد، اما اونی که مستقیما از طرف خدای متعال افاضه شده این نمیشه خطا باشه. بله، اگه کسی گفت که قوه واهمه فطرتش این است که اینجور حکم احکام کلی را داشته باشه، خب لقائل ننگهول که این حکم واهمه هم از طرف خدای متعال است و فطرتیست که خدا بهش داده، پس چطور خطا است؟ این اشکالیست به تعبیراتی که در کلام مثل شیخ واقع شده که فطرت وهم را تعبیر کرده که فطرت وهم هست ولی خطا است. به کلام ایشون این اشکال وارد نیست، اما چون غالبا ایشون هم کلمات شیخ را نقل مرزی می کنند، اینه که این اشکال به ایشون هم ممکنه غیر مستقیم وارد بشه. و هر حال جبلت العقل الذي هو كلمه من كلمات الله تعالى التي لا تبديل لها مما يحكم بتعدد الموجودات. حاصل این که عقل فطری حکم میکند به اینکه موجودات کثیر و متعدد داریم ما و این قابل انکار نیست. بنابراین اگر کسی این را انکار بکنه، این در واقع در حکمت خدا تشکیک کرده. دیگه حالا این نوسانات در کلامشون هست، ملاحظه می فرمایید اوجه حزیز داره کلام خود ایشون. یه جا تصریح میکنن به وجود شخصی، یه جا میگن همه امور ماسه و الله امور اعتباری و انتظایی هستن. یه مقداری بله، حالا اون جز وجود منبسط، اگر منبسط بود اون منظوم اصطلاح وجود منبسط باشه، حالا اون مشکلی ایجاد نمیکرد در این بحث، یعنی در مقام فعل. اما اگه وجود منظور وجود حق باشه، یعنی وجود ساری، اون را بخوان بگن اون چرا میشه نظیر همون کلامی که گفتن وحدت شخصی داره. به هر حال در کلام ایشون هم من بارها اشاره کردم که اوج و حزیز داره، علیزا موجب تفسیرهای مختلف واقع شده. بعضی ها میگن عقیده واقعیشون همون عقیده است که به اصطلاح در بعضی جاها خود ایشون انکار کردن و نسبت به جهله متصرف دادن به اینا. برحال العلم عند الله. قال الشيخ الفاضل الغزالی، این کلامی است که از عارف بزرگی مثل غزالی نقل شده و ایشون بعد خیلی تجلیل میکنه از غزالی. گاهی میگه بحر قمقام است، نهریر است. و تا حالا درباره من شخصیتی اینجور تعبیرها ندیدم ایشون کرده باشه، خیلی کم. شبیهش درباره محی الدین و اینها هم داره، اما بازم اینجور تعبیر البحر القمقام این را خیلی. خلاصه کلمات غزالی را خیلی ایشون پسندیدن، تفصیل قسمت های زیادی ازش نقل کردن. البته واقعا غزالی در این جهت هم ممتازه در تبیین مطالب دقیق و عبارات زیبا و بیان روشن کم نظیر. قال الشيخ الفاضل الغزالي اعلم انه لا يجوز في طور الولايه ما يقضي العقل باستهالته. در عالم ولایت، در سیر و سلوک، در عرفان چیزی نیست که عقل حکمی به محال بودنش بکنه، یعنی تنافی بین شهود و بین حکم عقل وجود نداره. نه، يجوز ان يظهر في طور الولايه ما يكسر العقل عن. ممکن است در جریان ولایت و در سیر و سلوک چیزهایی ظاهر شود که عقل قصور دارد که بفهمد. معناش اینه که به معنا انه لا یدرک، لا یدرک به مجرد العقل، مطلبی است که تنها نمیشه اون رو با عقل درک. ولی این غیر از این است که بگیم عقل درک میکند و چیزی اون رو ابطال میکنه، یا بالعکس عقل محال میداند ولی با شهود ثابت میشود. اینجور نیست، عقل نمی رسد، بعد به کمک شهود درک می شود. همین اندازه. و من لم یفرق بین ما یحیله العقل و بین ما لا یناله العقل. فرق است بین این که بگیم عقل به یه چیزی نمی رسد تا این که بگیم می رسد و محال می داند. کسانی که بین این دوتا نمی تونن فرق بگذارند، فخو به اخص و من این یخاطب، اینا ارزش این که اصلا با شما آدم صحبت بکنه ندارن. فیترک و جهله، چنین کسی رو باید با جهل خودش رهاش کنه. این خیلی تعبیر کوبنده است که معنا نداره که هر چیزی رو محال بدونه و بعد با اون بگیم ما با شهود دریافتیم. محال باشه عقلا معنا نداره وقوعش. و قال عین القضات الهمدانی فی الزبده، ایشون هم از عرفاییست که خیلی مشهور است و مورد قبول هست، به خصوص بیانات نظریش بیانات خیلی ارزنده است، مورد اهتمام عرفا و اهل نظر است. اعلم ان العقل میزان صحیح و احکامه صادقت یقینیت لا کذبیها و هو عادل لا یتصور منه جور، حاکم عادلی است که اصلا تصور جور و بی‌عدالتی در برش نمیشه. خب این دوتا کلام از این دوتا بزرگان عرفان، بعد حالا خود ایشون میگن فقط ظهر من کلام هذین الشیخین انه لا یجوز العدول اما حکم به العقل الصحیح. پس با اینکه خود اینها میگند چیزی که عقل صحیح حکم میکنه قابل انکار نیست، اما خودشون قائل میشن به یه چیزی که خلاف حکم صحیح عقل است. پس اگر در کلام چنین کسانی مطلبی هست که ظاهرش این مطلبه، باید بفهمیم که مرادشون چیزی دیگه است. فکیف حکم امثال حالا الاکابر المجردین بله ان جلباب البشریه، اینها که جلباب بشریت رو دور انداختند و تجرد به تجرد رسیدن بعد ریاضات هم و مجاهدات هم، اینا حکم کنن به چیزی که به ما یقزل حاکم العادل به استحالتی، همون چیزی که حاکم عادل میگه محال است، اینا قبول کنن بگن نه محال نیست. فالحق ان من له قدم راسخ فی التصوف والعرفان لا ينفی وجود الممکنات رأسن. پس اون کسانی که به عرفان صحیح رسیدن وجود ممکنات را انکار نمی کنند. اگه تعبیراتی به این صورت دارن، اونا منظور چیز دیگری است. اینها از محکمات کلام ایشون هست که ما شاهد میاریم برای این که منظورشون از نفی وجود، وجود استقلالی است، نه وجود مطلق، مطلق الوجود. و من النصوص، بعد باز کلامی را از غزالی نقل میکنند که در این کلامش دیگران هم خیلی تعریف کردن، به طور خلاص ملخص کلام غزالی را چونجا نقل کردم، امثال میر داماد و دیگران هم از کلمات ایشون در اینجا خیلی تعریف کردن. من النصوص علی اتصاف الموجودات بالکثرت الحقیقیه الغیر المنافیه للوحدت الحقیقیه، که در این حالی که وحدت حقیقی دارد، کثرت حقیقی هم دارد. کلام صاحب الاحیاء باز غزالی. بعد از ذکر مراتب ثلاثه فی توحید، چون گفته اونجا که توحید مراتبی داره، یه توحیدی است که حتی منافقین هم دارند، همین شهادت لا اله الا الله است، یکی مرتبه است که مخصوص مؤمنین است، عوام مؤمنین دارند، همین که همه ما دارند، و یه مرتبه بالاترش هست که مال مقربین است، و اون است که با شهود دریابند که همه چیز از خداست، نه تنها با اعتقاد قلبی، چیز قلبی یا مثلا با مفاهیم از راه شهود در بیاد. این هم میگه توحید مقربین است. توحید مقربین یعنی با شهود بیاوند که همه چیز از خداست، لا مؤثر فی الوجود الا الله. و توحیدش مرتبه چهارم توحید صدیقین است، با این است که آدم به جایی برسه، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، که در اون حال دیگه خودش را هم نمیبیند. این کلامش دو بعد دارد، یکی این است که شهود به گونه ای می شود که جز مشهود واحد نمی بیند، ولی معناش این نیست که غیر از واحد وجود ندارد. در عالم شهود او به حالی در میاد که غیر از یک چیز نمی بیند. یه مطلب دیگه این است که چنین شهودی در جایی میشه اون کسرات نسبت به این واحد حکم مستقلی نداشته باشن. این دو مطلبه ولی متلازم. شهود حق هم در اینجا بی خودی نمیشه که آدم کسیرها رو یکی ببینه، یکی در مقام مراتب شهود به جایی میرسه آدم که به همچه حالتی پیدا میکنه که یک موجود حقیقی بیشتر نمیبینه، ولی ممکنه ابتداعا به ذهن بیاد که این نمیبینه، ولی اینه که توجهش به یکی هست، بقیه کسراز رو نمیبینه. ولی هر توجهی هم اینجوری نمیشه. خب ممکنه آدم یه جایی صد نفر باشه، آدم توجهش رو به یکی متمرکز کنه، معناش اینه که دیگران نیستن، یا دیگران استقلال ندارن. نه، این شهود طوریست که معناش اینه که اون کثرت‌ها نسبت به این وجود واحد مستقل و ثانیه او حساب نمیشه. من النصوص على اتصاف الموجودات بالکثرت الحقیقیه، بله، کلام صاحب احیاست. حیث ذکر بعد ذکر مراتب ثلاثه توحید و المرتبه الرابعه فی توحید که کامل ترین مرتبه توحید است، ان لا یرا فی الوجود الا واحدا و هو مشاهده الصدیقین و یسمیه صوفیه الفناء فی توحید. این اصطلاح فناء فی توحید که به کار میبرند منظورشون همین، لأنه من حیث لا یرا الا واحدا لا یرا نفسه. و چرا میگن فناء فی توحید؟ یعنی خودش هم فانی میشود، چون وقتی یک موجود بیشتر نمیبینه خودش هم را نمیبیند، از خودش هم فانی شد. به معنا انه فنا ان رؤیت نفسهی، نه معناش این است که فانی شده یعنی نیست، یعنی خودش را نمیبیند. فنا ان رؤیت نفسهی. بعد مطالبی داره تا میرسه به اینجا، ایشون تلخیص کردن. فان قیل کیفه تصور ان لا یشاهد الا واحدا، این یعنی چی که غیر از یه چیز بیشتر نمیبینه؟ بالاخره آسمان و زمین این همه موجودات کسی کن، یعنی چی جز یه چیز نمیبینه؟ ایشون میفرماند که این به هر حال از علوم باطنی هست، ولی برای تقریب به ذهن ما میتونیم مثالی بزنیم که خیلی وقت هست آدم یک موجودی را از یک نظر واحد حساب میکنه، از یک نظر کثیر حساب میکنه. گاهی توجهش به یک جهت وحدت است میگه واحد است، گاهی به جهت کثرتی چه میگه کثیر. مثالی میزنه که خود ایشون هم میگه مثال خوبی نیست، مثال بهتری هم میشد بزنه. اون مثالی که خود ایشون میزنه اینه که یک انسانی رو ما وقتی یه شخصی رو میبینیم خب میگیم یه شخص واحدی رو دیدیم، یه نفر رو دیدیم، همین خوب میگم اینکه موجود واحدی است. ولی خب وقتی ازش سوال میکنن این روح داره، میگیم بله. بدن داره، میگیم بله. چشم داره، بله. گوش داره، بله. اون شد کثیر. پس از یک نظر واحد است، از این نظر کثیر. البته خود ایشون اعتراف میکنه که مثال از جهادی مبعده. اگه مثال را به نفس و قوای نفس میزد باز از این جهاتی بودش کمتر بود. یعنی انسان وقتی نفس خودش را مشاهده میکنه خودش را یک موجود میبینه، ولی در این حال که خودش را یک موجود میبینه اون چه در ذات خودش با علم حضوری میبیند اونها یه پرتوهای از ذات خودش، چیزی نیست که بگه من دوتا موجودم، من دوتا منم، من یکیست. منتها این من شادی داره، غم داره، ترس داره، علم داره، بس اون چه دیگه در خود نفس تحقق پیدا میکنه. البته این هم موعده، اینکه این هم زایده بر نفسه، ولی به یک معنا از عوارض هست، حکم جوهر و عرض رو بره، کیفیات نفسه نیست. ولی به هر حال از اون مثال که انسان را واحد بدونیم و کثیر به خاطر اعضایش و اینا، این اقرب. فعلم ان هذا غایت علوم المکاشفات، این مطلب خیلی مهم نیست که موجود حقیقی واحد است و ان الکثرت فیه فی حق من یفرق نظره، کثرت در حق کسی است که نظرش را پخش میکنه، پراکنده میبیند. و الموحد لا یفرق نظره رؤیت السماء و الارض، دیدن آسمان و زمین باعث پراکندگی در ادراکش نمیشه. بل یرا الکل فی حکم شیء واحد، همه را در حکم یک چیز میبینه. به هر حال این از اسرار علوم مکاشفه است و اسرار علوم مکاشفات لا تذکر فی کتاب، اینا نمیشه نوشت. نه، ذکر ما یک سر و صورت استبعاد که ممکنه، ما میتونیم یه مثالی بزنیم که استبعاد تو را بشکن. و اون این است ان الشیء قد یکون کثیرا به نوع مشاهده و اعتبار و یکون به نوع آخر من المشاهده و اعتبار واحده، یک چیز از یه نظر واحده از نظر دیگری کثیر. کما ان الانسان کثیر اذا نظر الی روحه و جسده و سایر اعضایه و هو به اعتبار آخر و مشاهدت اخرى واحد، استقول انه انسان واحد، یک نفر است، میگید یک موجود را دیدن. اما وقتی حساب میکنید که روحش غیر از بدنش است، چشمش غیر از گوشش است، دستش غیر از پاشه، میشه کثیر. پس از یک نظر یک موجوده، از یک نظر موجودات است. خب بعد این مثال به خاطر اینه که اینا اجزایشه واحد هستن، این خیلی مسئله مبعدیست. این تصوریست که بعضی از وحدت وجودهای ثابت یونان داشتن که میگفتن عالم واحد است، یعنی مجموع عالم یه واحدی را تشکیل میده، و استدلال میکردن به مثلا نفی خلأ که همه چیز به هم پیوسته است و چیزی که موجب تعدد بشه وجود نداره، پس موجود یک چیز است. این خیلی حرف سطحی است. این جایی که ما میگیم واحد است، وحدت چیز دیگری است، وجود استقلالی و نفی و در مقابل وجودهای رابط، خیلی مطلب از اینها بالاتر و قابل مقایسه نیست با این حرف. اون مثالی که عرض کردم روح و قوای روح از این جهت اقرب است که اونجا مسئله ترکیب نیست، روح موجود واحد بسیطی است و در این حال النفس فی وحدتها کل القوا. این خیلی اقرب است تا این مثالی که به جسم و اعضای بدن است. فهوه بالاضافه الى الانسانیه واحدون، یعنی حساب انسانیتش که میکنیم میگیم انسانون واحدون. و کم من شخص یشاهد انسانن ولا یخطر به باله کثرت اجزایه و اعضایه و تفصیل روحی و جسدی. خیلی وقتا میشه ما یه شخص رو میگیم یه نفر دیدم، اصلا هیچ کثرتی به ذهنمون نمیاد. و الفرق بینهما و هو فی حالت الاستغراق و الاستهتار. بله کجاست؟ بله و الفرق بینهما انه فی حالت الاستغراق، به جای و هو یا هو انه فی حالت الاستغراق و الاستهتار و الاستهتار به بله. حالا اگه بنا باشه بر تصرف و مستغرقانش هم میندازی، به هر حال عبارت مسلمن درش تصحیفی هست، غلطه. حالا چگونه باید اصلاحش کرد؟ حالا لابد یه صورتی بوده که اینجور اصلاح کردن. بل فرق بینهما انه فی حالت الاستغراق و الاستهتار مستغرق واحدون. خیلی جالب نیست؟ بله یا فی واحده. برای تعبیر عبارت مسلمه غلطی. در حال استغراق شخص غرق شده در یک موجود، یعنی تمام ادراکش متمرکز شده در یک شی، لیس فی تفرق و کأنه فی عین الجمع. این در حالتی است که در مرتبه جمع است. ول ملتفت الی الکسره فی تفرقه، اما کسی که التفات به کثرت دارد در حال تفرق ادراک است، یعنی حواسش متمرکز نیست در یک جا. این مثالی است در واقع که ایشون روش تکیه، اون جهتی که روش تکیه میکنن تمرکز در ادراکه، که ما توجهمون به حیثیت وحدت هست، در اونجا دیگه اصلا غفلت داریم از کثرت ها. یه وقت اصلا تفصیلا به کثرت ها نگاه میکنیم و دیگه اون حالت استغراق در ادراک را نداریم، مستغرق متمرکز در یک ادراک نیست. کذال کل نوافل وجود، از اینجا شما بدانید که همه موجودات را میتونیم ما یک اعتبار وحدت براشون در نظر بگیم، اعتبار کثرت. کل نوافل وجود له اعتباراتون و مشاهداتون کثیرتون مختلفتون و هو به اعتبارین به اعتبار واحد من الاعتبارات واحدون. در میان این اعتبارات یک اعتباری هست که ما این موجودات را واحد میبینیم، و به اعتبار آخر سواهو با اعتبار دیگری اونها را کثیر میبینیم. و حالا وقتی کثیر هست باز هم اعتبارات کثرت مختلفه، بعضی ها اشد و کثرتن هست، همونطور که مثلا این وقت روح و بدن را تفکیک میکنیم میگیم دوتا، و خود بدن را باز به اجزای کثیره تقسیم میکنیم میشه کثرت بیشتری، همینطور هر قدر ریزتر میشه. و مثال و مثال الانسان توی احیاء علوم مثال حل انسان است، ولی مثال الانسان هم خوبه. مثال الانسان و انکان لا یطابق الغرض، هرچند این مثال درست مطابق غرض نیست، ولیکن ینبه فی الجمله علا کشف الکنز. اینجا هست، اونجا یک جمله هست توی احیاء که اینجا افتاده، حالا همینجورم بخونیم به عنوان تلخیص غلط نیست. این هم یک گنجیست که ما از این راه میتونیم بهش پی ببریم. و تستفید من هذا الکلام ترک الانکار و الجهود به مقام لم تبلغه. اون فایدهی که شما باید ببرید اینه که توجه کنید که به این که یه مطالب صحیحی هست که شما بهش نرسیدید. همین اندازه اگر ما قبول بکنیم که یک واقعیتی هست که ما بهش نمیرسیم، این باز هم برای ما یک کمال است. کما این که باز تشبیه میکنه، شما وقتی تصدیق میکنید به نبوت پیغمبر، این یک کمال است برای شما، ولی خودتون نبی نیستید. اما وقتی تصدیق میکنید چه این مقامی هست، برای شما یک کمال است. تستفید من هذا الكلام ترک الانکار والجهود به مقام لم تبلغه. اگر به مقامی نرسیدی انکارش نکن. و تؤمن بهی ایمان تصدیق، تصدیق بکن که هست. فیکون لک من حیث انک مؤمن به هذا التوحید نصیب من، گرچه خودت به این شهود نرسیدی، اما همین که تصدیق میکنی چه این چیزی هست، تو هم یه بهره خواهی داشت. و ان لم یکن ما آمنت بهی صفتک، اون توحیدی تو ایمان آوردی صفت تو نیست، تو الان به این توحید نرسیدی، اما همین که میچه این چیزی هم هست، این هم یک بهره ازش داشت. کما انک اذا آمنت بالنبوه کان لک نصیب من و ان لم تکن نبیا. و هذه المشاهده در آخر هم میگه که این مشاهده گاهی به صورت یک برق خاطفی است، یک لحظه بر آدم پیدا میشه، گاهی هست که دوام پیدا میکنه، طول میکشه و کم است که طول بکشه. غالبا برای عرفا این حالت مشاهده وحدت به صورت یک لحظه حاصل میشه. و هذه المشاهده التي لا يظهر فيها الا الواحد الحق سبحانه تارتن تدوم و تارتن تطرع كالبرق الخاطف و هو الاکثر، این بیشتر و دوام نادر عزیز جدا. قال في موضع آخر من کتاب الاحیاء اما من قویت بصیرته ولم یضعف منته. باید باشه منه یعنی قوت، کسی که خیلی ضعف ندارد. فی حال فانه فی حال اتدال امره لا یرا الا الله، کسی که به مقام مشاهده برسه و حال اعتدال داشته باشد، در اونجا فقط خدا را مشاهده می کند. ولا یعرف و غیره، دیگه غیر از او کسی را نمی شناسد. و یعلم انه لیس فی الوجود الا الله تعالی و افعاله اثر من آثار قدرته، موجود جز او نیست و همه موجودات دیگه اثری از افعال او هستند و آثار قدرتش هستند. پس باز با این که میگه غیر از اون نیست، باز قبول داره که این آثار هستن. این هستی با هستی که به اون نسبت داده میشه فرق داره. این همینه که عرض میکنیم به تعبیر فلسفی میشه هستی ربطی و اون میشه هستی مستقل. مگه وجود با وحدت مسابق نیست؟ وقتی شما میگید کسرات اعتباری هستن، که در کلام سابقه ایشون به اینجا رسید که تعدد اعتباری ها، تعدد اعتباری یعنی چی؟ یعنی ما چند تا واحد که میگیم این چند تاش اعتباری هست. پس یعنی وقتی میگیم این موجوده است، تعدد به اینه دیگه، بگیم هازا و هازا و هازا، یعنی سه تا مثلا. هر یک از این سه تا مگه یه واحد نیستن؟ وجودشون با وحدت هست، پس سه تا واحد باید موجود باشه. اگر گفتیم یه واحد شخصی سه تا واحد نیست، پس وجود هم نیست. وجود واحد از کسرش هم میشه واحد، کسر حقیقی نمیتونه باشه. اگر وجود حقیقی است، وحدت هم حقیقی است. اگر وجود واحد است، معنیش این کسر اعتباری است، نمیتونیم بگیم حقیقتاً چند است. بگیم هم کسر حقیقی است، هم وجود واحد شخصی است. این در عقل ما جور در نمیاد.
اصل نشتی قابل دیدن نیست
دیگه. حالا ببینید تشکیک برمیگرده به همون مستقل رابط یا چیز دیگری است. این که تصریح کلامیشون بود که گفتند در عبارت قبلی که ما نرسیم بخونیم، گفتند که موجودیتها حقیقیتان و تعددها اعتباریان.
یه جا دیگه هم
دارم به هر حال همین نوساناتی هست که در کلامیشون هست دیگه. نمیشه یکیش را اگر بشه چیزیش را محکمات حساب کرد همین هست که حکم خلاف حکم عقل محال است. هیچ کس به مقام عرفان واقعی نرسیده مگر اینکه وجود ممکنات را میپذیرد. اینا را اگه محکمات حساب کنیم اون وقت اونا دیگه قابل تفسیر خواهد بود. بله این کلام غزالی است، میگه چون همه موجودات اثری از قدرت خدا هستند پس وجود وجود خداست و اینها هم آثارشن، نه اینکه دوتا وجود باشه. و انما الوجود الواحد الحق الذي به وجود الافعال كلها و من هذا حاله. این کلامی است که دیگران خیلی خوششون اومده و تر از زیاد نقل کردن از غزالی، اینه که میگه اگر ما به هر اثری از اون جهت که اثر یک مؤثری است نگاه کنیم، در واقع داریم مؤثر را میبینیم. اگر شما شعر به شعری نگاه کنید از اون جهتی که این شعر گویندش کنان شاعری است، در واقع دارید شاعر را میبینید در شعرش. اگر در یک کتابی نگاه کنید از اون جهتی که این کتاب اثر یک مصنفی است، در واقع مصنف را در کتابش دارید میبینید. پس عالم را وقتی کسی نگاه بکنه از اون جهتی که اثر خداست، خدا را میبیند در عالم. پس مشهود او یکیست. این تعبیرات تعبیرات ادبی جالبی است و دیگران خیلی از غزالی نقل کردند و تحسینش کردند. میگه من هذا حاله، کسی که به این مرحله از معرفت برسد، لا ينظر في شيء من الافعال الا و يرى فيه الفاعل. مثلا میشه اون حدیثی هم که از امیرالمومنین صلوات الله علیه نقل شده که ما رأیت شيئا الا و رأیت الله قبله یا قبله و معه، اونم رو مثلا چاشنی این مطلب ده. الا و یرا فیه الفائل و یذهل عن الفعل من حیث انه سماعون و ارزون و حیوانون و شجرون. از این حیثیاتش غفلت میکنه، از اون جهت نگاه میکنه که مخلوق کیست، اثر کیست. بل ینظر فیه من حیث انه صنعون فلا یکون نظره مجاوزا له الی غیره. در این حال نظرش از صانع تجاوز نمیکنه. کمن نظر فی شعر انسانه او خطه او تصنیفه فرا آفیه شاعر. در این شعر شاعر را میبیند، مصنف را میبیند، خطاط را میبیند. و را آثاره من حیث انها آثاره، اینها را از اون جهتی که آثارن میبیند، نه از اون جهتی که موجود مستقلی هم. انها باید باشه. لا من حیث انه حبرون و افسون و زاجون. وقتی شما خطاط یک روی کتاب نوشته، این دوده هست و سمغ و عرض کنم که زاج ترکیب شده شده مرکب و باش نوشتن، راستی نگاه میکنه یه وقت آدم نگاه میکنه که این چیه، این مرکبی که روی کاغذ است از چیزهایی ترکیب شده، یه نگاه میکنه که نویسنده چه کرده است. اگر از این نظر نگاه بکنیم ما دیگه مرکب نمیبینیم، نویسنده را میبینیم. لا من حیث انه حبر و عفس و زاج مرقوم علی بیاض فلا یکون قد نظر الی غیر المصنف. وقتی نظرش به نویسنده هست، اون دیگه چیز دیگری نمیبیند، نه اینکه چیز دیگری نیست، او در این حالت مشاهدش به چیز دیگه توجه ندارد. و کل العالم تصنیف الله. این تعبیر است که شیخ میر داماد فرموده که خیلی تعبیر جالبی است. عالم تصنیف خداست. شما یه وقت میتونید نگاه بکنید از این که این کتابی است که خدا نوشته، در این حال همیشه توجهتون فقط به مصنف است. میتونید نه اصلا مصنف رو فراموش کنید و به خود جزئیات این کتاب بپردازید، اون وقت کسرات رو میبینید. کل عالم تصنیف الله فمن نظر الیها من حیث انها فعل الله و احبها من حیث انها فعل الله. محبتش هم نه به خاطر زیبایی های خودش هست، به خاطر این است که از اوست. اگه چنین این شد، لم یکن ناظرن الا فی الله ولا عارفن الا بالله ولا محبن الا الله. و حتی در این حال دیگه به خودش هم توجه ندارد. بل لا ینظر الی نفسی من حیث نفسه بل من حیث انه عبدالله. خودش هم را از اون جهتی که بنده هست میبیند. فهذا الذی یقال انه فنا فی التوحید، چنین کسی است که میگن فانی در توحید شده. فانی در توحید شده یعنی رؤیتی غیر از رؤیت خدا نداره، حتی خودش هم رؤیت خودش هم مستقلا نداره. احبه میشه لام لام تزیینه اینجا، الا لله میشه گفت، الا الله هم میشه گفت چون مفعول مهم. احبه خودش متعدیه. و الیه الاشاره تو به قول من قال، باز یه تعبیر ادبی است از عرفا نقل شده، کنا بنا فغبنا عنا فبقینا بلا نحنو. ما خودمون به خودمون بودیم، یعنی خودیتمون را به خودمون میدانستیم. فغبنا عنا، از خودمون غایب شدیم. فبقینا بلا نحنو، موندیم بدون ما. اینا تعبیرات ادبی شیرینی است. ایشون اینا رو میگه، منظور همینه که یعنی از در مقام رؤیت و مشاهده دیگه توجهی به غیر خدا نداره. فهذه امور معلومتون عند ذوی البصائر اشکلت لضعف الافهام اندرکها. این که مشکل شده به خاطر اینه که فهم‌ها به اینا نمیرسن، ولی اینا یک واقعیت است. و قصور قدر العلماء، قدر العلماء است، قدرت العلماء بها نمیخواد اونا، قصور قدرت العلماء ان ایزاه ها باید بشه دیگه، بها نمیخواد، ان ایزاه ها و بیان ها به عبارت مفهمت موصلت للغرض الالافهام، یا اینکه نتوانستن درست بیان بکنن، او اشتغال هم به انفسهم یا مشغول کار خودشون بودن دیگه به این مسائل نپرداختن. و اعتقادم ان بیان ذالک لغیرهم مما لا یعنیهم باید باشه. این که اینا رو برای دیگران بیان کنن به اونا مربوط نیست. اگه خودش کسی رسید درک میکنه، اگه نرسید چه فایده داره که ما بیان کنیم. حالا خود سر متعلق میفرماید انما اوردنا کلام هذا البحر القمقام الموسوم عند الانام بالامام و حجت الاسلام. ما این که رو نقل کردیم از کلام چنین شخص بزرگی، لیکون تلیینا لقلوب سالکین مسلک اهل ایمان، اون کسانی که راه اهل ایمان را میخوان به بیمایند، این راه براشون نرم و هموار بشه. و دفعا لما یتوهمه بعضون بعضون منهم، بعضی از کسانی که در راه ایمان قدم میگذارن توهم میکنن که ان هذا التوحید الخاصی مخالف للعقل و الشرع، فکر میکنن یه چیزی خلاف عقل و شرع. اما العقل فلزول کثرت فی الممکنات، میگن عقل حکم میکنه به اینکه موجودات کثیر موجود. اما الشر فلان مدار التکلیف والوعد والوعید الا تعدد مراتب الموجودات، بالاخره دنیایی هست، آخرتی هست، مؤمنی هست، فاسقی هست، تا اینا نباشه که اصلا شر معنا نداره. و تخالف النشاعات و اثبات الافعال للعباد، عبدی هست کاری انجام میده، ثوابی داره، عقابی داره، اگه کثرت ها برداشته بشه همه اینا میشه پوچ، پس اصلا شر هم دیگه جایی نخواهد. و معنی توحید ان لا موجود الا الله، پس با این بیانات شرعی نمی‌سازد. این نقل قولی بود از اون کسانی که چنین توهمی میکنن. حالا خودشون جواب میدن و ذالک لما علمت مما سبق منا و ما نقلنا من کلام هذا النحریر ان هذه وحدتون یندرج فیها الکسرات. اون وحدتی که اونا میگن با وجود این کسرت ها منافات نداره، این کسرت ها در اون وحدت مندرج است. حالا مندرجه است یعنی چی؟ این اندراج الکسرت فی الوحده یعنی چی؟ اگر یعنی اینه که اون واحد از این کسرات ترکیب شده، اون که بدتر از همه چیز میشه. پس اندراج در اون معنا که مفهومش در اون مندرجه، که اینجا صحبت مفهوم نیست، وجود عینی کسرات. هیچ وجه معقولی عقل پسندی نداره جز این که بگیم اینها وجود ربطیست و قائمه به اون وجود استقلالی هستن، از خودشون هیچ استقلالی ندارن. ان هذه وحده يندرج فيها الكسرات، بله، و صح انها وحده جمعیه اذا نظرت الى حقیقت الوجود المطلق بما و موجود المطلقون. وقت همونطور که قبلا اشاره کردم که مراتبی برای وجود هست عند العرفا، مرتبه جمعی و مرتبه جمع الجمع و مرتبه غیب الغیوب، اینجا هم همون اشاره میکنم. اگر به مرتبه‌ای که واجد این کسرات هست نگاه بکنید، اون مرتبه واحدیت است. اگر اون مرتبه‌ای که به شرط لای از این کسرات هست، مرتبه احدیت است. و اون مرتبه‌ای که لا به شرط هست نسبت به شرط عدنی و شرط وجودی، اون مرتبه غیب الغیوب است. این همون ابهامی رو که قبلا گفتیم اینجا هم داره. در مورد صفات که میگفتیم به شرط لای از صفات هست، اونجا خودشون گفتن با این صفات مفاهیم هست، به شرط لای از صفات یعنی صفات در وجودات عینی نیستن، اما شرط لای از افعال یعنی چی؟ این ابهام اینجا وجود داره، هم چیزی تکرار همون مطلب قبل نیست. خب پس اگر ما نظر کردیم به حقیقت موجود مطلق، به ما و موجود مطلقان، باز کلمه مطلق رو باید اینجا تفسیر کنیم که مطلق یعنی چی؟ اون مطلقی که در مقام احدیت هست، این که نیست، برای اینکه خودشون میگن مرتبه واحدیت هست. به ما و موجود مطلقان الذی یقال له مرتبه الواحدیه، اون مطلقی که اونجا تفسیر کردن به معنی به شرط لا مرتبه احدیت بود. و ازا نظرت الی الموجود صرف البحث الذی لا یشوبه معنا آخر فی ذاته، معنای دیگری نیست، یعنی مفهوم دیگری برای صدقی میکنه، یعنی نظر به مفاهیم دیگر نداریم، خب این یه مطلبی. اما اینکه هیچ اگر منظور این باشه که یعنی هیچ حقیقتی دیگر وجود ندارد، ولا تعین له فی حقیقته اصلا فله ایزن افاضات به نفسی و رشاهات به ذاتی ینبعث عنها الماهیات، باز هم این وجود را صرف نظر از موجودات دیگری که باش تصور کنیم، این ماهیات ازش انبعاث پیدا میکنند، اینها رشهات اون وجود است. تعبیرات بسیار متشابه است، ماهیات از رشهات وجود است، یعنی وجود خاص یا وجود ربطی میشه بگن از رشهات وجود مطلق است، اون ماهیت نمیشه بگن رشه وجوده. بله، مگر اینکه بگیم ماهیات معنی هویت هست اینجا، ماهیاتی که در باب ما بهشه هوهو به کار میره، نه ماهیت معنیه ما یقال بی جاوره. الا ان منشأ موجودیتها و تحققها لیس الا نفس ذالک الوجود المتحقق به ذاته، منشأ این که ما موجودیت را به اینها نسبت میدیم همون وجود واحد حق است. باز باید سوال بکنیم این منشأ یعنی چی؟ که میگیم منشأ موجودیت اوست، یعنی اونها موجود بالعرضن، اون موجود بالحقیقی است، اونطور که در باب ماهیت و وجود میگیم، میگیم منشأ موجودیت ماهیت وجود است. معناش این است که اون موجود به ذات است، اینا موجود به لحر است. این که در واقع معنی نفی وجود های امکانی است، پس وجود امکانی حقیقتا وجود نداره و این همون چیزی است که شما باز در تعبیراتتون اینا انکار کردید. مگر اینکه بگید منشأ همون منشأ رابطه است که بین وجود مستقل و رابط است، پس بار برمیگرده به این که باز تفسیر بکنیم ما وجود ممکنات را به وجود رابطه و وجود مستقل بگیم منشأ وجود رابطه است، یعنی مقوم وجود رابطه است. و ستسمع لهذا زیادت توضیح. به هر حال ابهام ها و تشابه های در این کلمات بود که در حدی که میسر بود بعضی از اونها اشاره کردیم. عمده یه مفهوم مطلق هست که بعد روش تکیه بکنیم ما که این وجود مطلق که میگیم یعنی چی؟ بگیم چند تا اصطلاح مختلف داره و گاهی خلط میشه بین این اصطلاح. یکی هم منظور حقیقی و بلعرض و اینها که گفته میشه، آیا این به همون بلعرضیست که معنی بلمجازه یا بلعرضیست که به اصطلاح برمیگرده به حیثیت تعلیلیه. و صلی اللہ علی محمد.